37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه رو در رو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانم ها، مردم نازنین ایران، خوش آمدید. سلام به شما و عرض میکنم که اینجا برنامه رو در روز کمتر از یک ماه باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، جایی که مردم ایران باید بیان پای صندوق های رای و آینده خودشون رو با سپردن تصدی امور به مردی که ممکنه 4 سال و حتی 8 سال عنان اداره امور مملکت رو به عنوان شخص دوم بر عهده بگیره بسپرن، او رو انتخاب کنند و انشاءالله از آنچه که او رقم میزند به همراه مردانی که در کابینش قرار میگیرند راضی باشند، حال دلشون خوب باشه، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتیشون قابل دفاع باشه و دغدغه های مردم کمتر بشه. انتخاباتی که بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در سرنوشت مملکت ما طی سالهای پیش رو. میهمان امروز برنامه رو در رو متولد سال 1332 در تهران هستند، متولد اسفند 1332. ایشون دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی تهران هستن، دکترای مدیریت مالیشون رو از دانشگاه تهران گرفتن. از سال 59 تا 60 ایشون معاون استانداری کوهکیلویه بویراحمد بودن، 60 تا 64 قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بودن، سازمانی که همین الان هم بسیار تاثیرگذار و مهمه در اداره امور مملکت. تا سال 68 رئیس بنیاد مستضعفان بودن، 70 تا 73 دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودن، 73 تا 76 قائم مقام بودن در یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد کشورمون. عرض به حضورتون که دیگه از 80 تا 83 هم وزیر امور اقتصاد و دارایی بودن. میهمان امروز برنامه رو در رو آقای دکتر طهماسب مظاهری. درود بر شما، خوش آمدید به رو در.
سلام علیکم. بنده هم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم، در خدمت.
خوش آمدید به برنامه خودتون. ما انتخابات پیش رو داریم، میخواییم مردی رو تعیین بکنیم برای اداره 4 سال یا احیانا 8 سال آینده مملکتمون و انتخابات تاثیرگذاری است. از جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، از همه این جنبه ها قابل ارزیابی است. ما اینجا نیستیم برای اینکه بگیم چرا فلان اتفاق نیفتاده، بخوایم نقد بکنیم، بخوایم ایراد و خورده بگیریم، چون معتقدیم که الان دیگه حداقل وقت این کارها نیست، باید یک برنامه‌ای داشته باشیم برای آینده، راهکار ارائه کنیم. شما رو خواستیم که در خدمتتون باشیم و جناب عالی هم بزرگوارانه دعوتمون رو پذیرفتید که ازتون راهکار بگیریم. اگر موافق باشید با این روی کرد برنامه‌مون رو آغاز کنیم.
بله، منم به همین جهتی که فرمودید، در همین نحوی که فرمودید، چند نکته به نظرم میرسه به عنوان چه راهکار چه نکات کلیدی که بایستی که میشه توصیه کرد به دولت بعدی
و که جزء بایسته‌های دولت باشه،
بایسته‌های آینده که بایستی که بهش بیشتر توجه بشه. در دل خودش این حرف هستش که این توصیه ها به این معنی در دل خودش این بیان داره که شاید الان به اندازه کافی بهش رسیدگی نمیشه.
بسیار خب، فرصت کوتاه تا فهمان بگیریم، برگردیم مفصل گفتگومون رو شروع کنیم. متشکرم. احیانا امسال به خاطر کرونا فکر میکنم انگشت ها مثل سال گذشته که انتخابات بود نباید استامپی بشه، حالا حتما تمهیدی رو دوستان در نظر گرفتن در ستاد انتخابات وزارت کشور. آقای دکتر، با این سوال آغاز بکنم. آنچه که خیلی این روزها و طی چند سال گذشته ذهن مردم رو مشغول کرده، این قیمت ارز بوده مشخصا، آنچه که نباید اینطور باشه، اما شدیداً تمام شئونات زندگیمون رو در همه عرصه‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار داده. به نظر شما کدوم یک برای مملکت ما بهتره، ارز تک نرخی یا چند نرخی؟
اگه بخوایم از بحث ارز شروع بکنیم، شکی نیست، تردیدی نیست، اصلا غیر قابل خدشه است که چه در مورد نرخ ارز، چه در مورد هر کالای دیگری و هر خدمات دیگری، سالم ترین نظامی که در یک ساختار اقتصادی میتونه وجود داشته باشه نظام تک نرخیه. نظام تک نرخی یعنی که قیمت اون کالا، کالا اینجا شما رو تاکید روی نرخ ارز دارید، که قیمت اون ارز در شرایط متعادل اقتصادی متناسب با عرضه و تقاضا تعیین میشه. تأمین کنندگان اون کالا، عرضه کنندگان اون کالا میدونن که اگه این کالا رو تولید بکنن با چه نرخی میتونن مشتری براش پیدا بکنن و اون مشتری تو بازار وجود داره. مشتریای اونها میدونن که با این نرخ میتونن بخرن. و چون یکی از اصول نظام تک نرخی این است که بر اساس پایه‌های اقتصادی، بر اساس مبانی اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی قیمت تعیین میشه، قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی پذیر میشه برای فعالین اقتصادی. مهمترین و جدی‌ترین تأثیر نظام تکنیکی اینه که فعالین اقتصادی میتونن اون رو پیش‌بینی بکنن، چون شاخص‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی میشه توی نظام تکنیکی. تجربه کردیم که در دوره هایی که در یک دوره شاید مثلا 3 ساله 4 ساله ما در خود مملکتمون تجربه نظام تک نرخی رو به شکل واقعیش به دست آوردیم.
چه سالی بود آقای دکتر؟
در دوره آقای خاتمی بود که در دوره اول شروع شد، در دوره دوم ایشون تک نرخی به شکل کامل انجام شد بین سال 80 تا 84 و تمام خیر و برکت های اقتصادی که میشد از ارز حاصل بشه به دست اومد. قاچاق کالا در زمانی که نرخ ارز به صورت تکنیکی تعیین میشه، قاچاق کالا دیگه معنی نداره. من یادم هست که اون زمان منم تو دولت خدمت میکردم، با اعمال تکنیکی که انجام شد در یه زمان خیلی کوتاهی اصلا مفهوم قاچاق کالا از
بین رفت و حذف شد.
الا البته قاچاق کالا که میگم کالای مصرفی مردم،
بله.
قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالاهای ممنوع، اون یه داستانیه که داستان خودش داره، خیلی ربطی نداره. اما در مورد کالاهای مصرفی، کالاهای خانگی، کالاهای اقتصادی، در یک نظام تک نرخی مفهوم قاچاق از بین میره، مفهوم رانت از بین میره. این چیزی که این روزها هم خیلی دیگه بحثش بالا اومده و حتی
توزیع رانت
چیز شده که مثلا کیفه خاصی هم برای یکی از مسئولین بانک مرکزی صادر شده. ریشش اون بحث چند نرخی بودن و اینکه چرا با امضای طلایی یه بخشی از این منابع رو با این نرخ پایین‌تر به یه نفری دادید و اون یه نفر هم مثلا با این نرخ اون کاری که باید میکرده نکرده. تمام این مواردی که الان اکثر موارد تمام نگم اکثر قریب اتفاق مواردی که توی دادگاه های این روزها میبینیم، این یک سال و دو سال اخیر دیدیم در مورد بحث تخلفات ارزی، همش ریشه در چند نرخی داره. اگه تک نرخی باشه، اون کسی که میاد ارز تک نرخی رو میخره، خب به قیمت واقعیش میخره، هیچ دلیل نداره که مثلا تعهدش رو انجام نده.
سوال آقای دکتر، چرا پس اینقدر تأکید میشه بر این چند نرخی بودن؟ چرا کوتاه نمیان؟ مگر عقلای اقتصاد نمیگن به دوستان که آقا این غلط است، اینم شواهدش، اینم قرائنش، اینم مدارکش؟
قرار شد تو این جلسه بیشتر بگیم چه باید کرد.
بریم سمت چه باید کرد.
اینکه چرا عقلای اقتصاد این توصیه رو میکنن و دولتی‌ها، برخی از دولتی‌ها در برخی از زمان‌ها به این توصیه ها گوش نکردن، یه بحثی میشه که اگر بخوایم واردش بشیم از این توصیه ها یه مقدار
غافل میمونیم. بسیار.
اگر اجازه بدید به این بحث برسیم که توی نظام پولی و بانکی و ارزی که توی این یه ساختاری که الان بعد محدوده بحث امروزمون هست، چه توصیه هایی میشه به رئیس بانک مرکزی و به رئیس جمهور بعدی کرد که بهش توجه بکنه.
موافقم شروع بکنید.
در دل خودش این مفهوم رو داره که این توصیه‌ای که مطرح میشه خب امروز شاید کمتر مورد توجه قرار بگیره. شاید مهمترین نکته‌ای که من بتونم در حد تجربه خودم به رئیس جمهور بعدی و به رئیس بانک مرکزی بعدی توصیه بکنم اینه که این مفهومی که چندین سال تو بحث اقتصادی و تو بحث پولی بانکی مطرحه به نام استقلال بانک مرکزی، این روی تعریف برش داشته باشن. در یه زمانهای تعریف میشه از استقلال بانک مرکزی به معنی این که بانک مرکزی
تافته
جدا ساخته از نظام اقتصادی، نظام مدیریتی مملکته و نه اینطوری نباید باشه. بالاخره بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی مملکته که در کنار سیاست‌های مالی بودجه‌ای و سیاست‌های اعتباری و سیاست‌های اقتصادی مملکت میتونه مکمل همدیگه باشه. باید مکمل باشه ولی کن مستقل باشه. اگه بخوام توی یه جمله این بحث استقلال رو پیشنهاد بدم و تعریفش رو بدم خدمتتون، این است که بانک مرکزی باید این طور باشه که مستقل از روش انتخاب و انتصابش به عنوان رئیس بانک مرکزی که قاعدتا تو هر جایی هم باشه و هر شکلی هم طراحی بشه آخرش به حکم رئیس جمهور منصوب میشه. قدیما به حکم وزیر اقتصاد منصوب میشد که خیلی از جهت استقلال دچار مشکل بود، ولی الان تو قانون فعلی و تو قوانینی که الان هم تو مجلس هم مطرحه به حکم رئیس جمهور منصوب میشه، باید هم اینطور باشه. ولیکن اگر دولت و رئیس جمهور به عنوان مشتری اومدن توی بانک مرکزی پول خواستن، رفتاری که با اون داره نه با اون رفتاری با رئیسش باشه، با عنوان یه مشتری عادی باشه. اگر بانک مرکزی بتونه این کار انجام بده که درخواست تأمین اعتبار توسط دولت از بانک مرکزی رو مثل درخواست یه مشتری عادی فرض کن، نه درخواست رئیسش و دستور رئیس.
خیلی آرمانیه این چیزی که میفهمی.
آرمانی نیست، خیلی هم طبیعیه.
تو وقت تو الان چون رخ نداده من میگم آرمانی است.
بله، منم به همه گفتم که کارهایی که بشه توصیه کرد و
توصیه بکنیم
و در دل خودش هست که الان اینطور نیست. در مملکت ما در زمانهای این کار انجام شده، در زمانی که آقای دکتر نوبخش خدا رحمتش کنه بانک مرکزی بود این کار رو انجام میداد، من شاهد بودم، من همکارش بودم تو دولت، در یه دوره خیلی کوتاه خود من بانک مرکزی بودم این کار رو انجام دادم و در دنیا هم تجربه شده کشورهایی که تونستن تورم رو کنترل کنن بانک مرکزی
مستقلی
به این معنی که من عرض کردم مستقلی رو داشته باشن، سیاست های پولی که حافظ دارایی مردم باشه دنبال بکنن، اونجایی که رئیس جمهور یا نخست وزیر یا دولت میاد میگه آقا من پول لازم دارم، نگاه میکنه ببینه که آیا پرداخت این پول از بانک مرکزی به دولت مصلحت مردم هست یا نه. اگر باشه انجام میده اونجایی که مصلحتی وجود داره، اونجایی که مصلحتی نیست و پرداخت اعتبار از بانک مرکزی به دولت مخالف منافع مردمه میتونه بگه نه و باید هم بگه نه، باید محکم وایسه. اخیراً همین چند روز پیش من دیدم یه مصاحبه از آقای همتی پخش شد در مورد این مسئله هم دیده شد، حالا دوستانی که الان ماندن توی کلیپ های این چند روزه بتونن ببینن توضیحش رو داده، من بیشتر وقت نگذارم. ما در کشور پاکستان خودمون، پاکستان همسایه خودمون تجربه شده داشتیم که رئیس بانک مرکزی وقتی دولت پاکستان بهش مراجعه کرد، مجوز مجلس هم داشت، مجوز مجلس هم به دولت اجازه میدهد که برود کسی بودجه‌اش از طریق وام تأمین کنه. بانک مرکزی رو مجبور نمیکنه که تو حتما وام بده به دولت، به دولت میگه تو اجازه داری بری تأمین
برو کنی. اگه میتونی بگیر،
برو از بانک مرکزی بگیر، اگر از بازار بین‌المللی، اگر نه به صورت اوراق از مردم قرض بکن یا به هر روش دیگری.
اگر رئیس بانک ببر بالا بعد بکوبن،
اگر رئیس بانک مرکزی تشخیص داد که پرداخت پول از بانک مرکزی به دولت مصلحت نیست، باید بگه معذرت میخوام، شما رئیس
احترام شما واجبه اما شرمندتون
منم شما دادید، ولی کن این درست نیست. و اگه این کارو بکنن حتما این بحثی که ما امروز باهاش مواجهیم که نقدینگی به شدت رشد کرده، تولید کالامون کم رشد کرده و تورمی رو به جیب مردم تحمیل کرده. من این جمله رو توضیح بدم که هر یک تومانی که از بانک مرکزی وام به دولت داده میشه یا به هر طریق خرج میشه داره به اقتصاد مملکت تزریق میشه با یه ضریب فزاینده که امروز تو مملکت ما این ضریب فزاینده حدود هفت برابر با یه ضریب هفت برابر تو بعضی کشورها تا 20 برابر هم هست، تو مملکت ما الان هفت برابره، هفت خورده ای تبدیل به نقدینگی میشه. یعنی یک تومن که بانک مرکزی پرداخت میکنه به دولت یا به هر جایی
هفت تومن تاثیر میذاره،
هفت تومن نقدینگی ایجاد میشه و خیلی بدیهیه، خیلی روشنه، یه برو برگرد این حکم میشه داد که هر موقع نقدینگی رشدش و افزایشش از رشد تولید ناخالص، تولید کالا و خدمات بیشتر بشه، این نقدینگی اضافه فشار میاره به قیمت اون کالا و خدمات و تورم ایجاد میکنه. بانک مرکزی باید مراقبت بکنه و یکی از سه تا وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ سطح عمومی قیمت هاست و مقابله با تورم. کشورهایی هم دیدیم که با عددهای بزرگ تورمی روبرو بودن، همین الان
ونزوئلا و
ونزوئلا عرض کنم که کشور آفریقایی هستن که این تجربه رو کردن که مثلا اسکناس 1 میلیارد دلاریه به دلار خودشون دیگه مثلا با دو تا تخم مرغ میشه خرید. آقای موگابه رئیس جمهورش بود و عرض کنم که انقلابیان بود، دلسوزم بود، ولی کن اقتصاد کشورش رو چی کرد. پس بنابراین اگر این نقطه به ثمر برسه و بانک مرکزی با این دید ساختار سازمانیش و افرادش و مسئولینش انتخاب بشن، رئیس جمهورم قبول کنه که مصلحت مردمی که بهش رأی دادن بیاد 4 سال یا به تعبیر شما احتمالاً 8 سال امور مملکت دست بگیره، در اینه که اقتصاد مملکت رو آرام بکنه، تورم زیر 10%، تورم زیر 5%، حدود 5% رو برای مملکت تامین کنه، بیشتر از اون رو باهاش مقابله بکنه. و این جمله رو بشه گفت و رئیس جمهور هم اینو بدونه که چاپ پول ایجاد ثروت نیست. اگر رئیس جمهور اینو قبول بکنه
بدبخت کردن مردم است.
بله، چون ما تو این دوره 16 سال گذشته، حالا میخوام بگم قرار شد انتقاد نکنم از قبل، ولی که تو این 16 سال گذشته با این پدیده که دولت تصور میکنه اگر برای یک نیازش از طریق چاپ پول، انتشار پول تامین کنه، اون کارو انجام بده، ایجاد ثروت کرده. دولت باید بدونه این اصل اقتصادی بی برو برگرد که چاپ پول ایجاد ثروت نیست، ایجاد ثروت از طرق دیگری میتونه انجام بشه.
امیدواریم که رئیس جمهور آینده این رو
ان شاء الله مد نظر قرار بده. حتما این رو میشه دید و گفت و توصیه کرد. نکته دومی که میشه گفت این که بانک مرکزی و سیاست بانکی و نظام بانکی حافظ دارای مردمه در داخل نظام بانکی. اصلا بانک چیکار میکنه؟ بانک میاد منابع و پولها و دارایی‌های مردمی که یه دارایی دارن و خودشون با اون دارایی نمیخوان یا نمیتونن یا مایل نیستن یا آشنایی و مهارتشون ندارن که برن یه فعالیت اقتصادی انجام بدن، به عنوان سپرده میگیره ازشون و اینو با یه روشی در اختیار
تولید و سازندگی مملکت
اونها برد. انگیزه دارن، حرفه رو بلدن، اهل کسب و کار هستن، فعالیت اقتصادی میکنن و منابعی هم دارن، منابع کمبود دارن و این کمبود منابعشون براشون تامین میکنه. این کار بانک، نظام بانکی هستش که بتونه انجام بده. بانک اینجا وکیل سپرده گذار میشه تو قوانین بانکی ما اینجوره و تو کشورهای دیگه هم حالا یا به عنوان قرض گیرنده از سپرده گذار منظور میشه یا به عنوان وکیلش. تو مملکت ما به عنوان مسئول اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذارا هست که پول اونها رو در جایی پرداخت بکنه، به مشتری پرداخت بکنه که دارای دانش کار اقتصادیه و
میتواند ارزش افزوده هم ایجاد بکند بر اساس اون سرمایه که در اختیارش قرار میده.
یه سهمی رو خود اون فعال اقتصادی برمی‌داره، یه سهمی رو به بانک میده که به عنوان وکیل به وکیلش میده که به بانک میده به عنوان وکیل سپرده گذار میده به دست سپرده گذار به سود سپرده گذاری. یه درصد کوچیکی هم بانک به عنوان حق الوکاله خودش برمی‌داره که این عملیات رو انجام داده. چیزی که ما بهش به شدت الان نیاز داریم و قابل توصیه است به عنوان توصیه دوم به رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی بعدی، این که از سیاست ها و از روش های تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری خودداری کنند و دوری بکنند.
آن چیزی که بانک ها رو بیچاره میکنه،
اون چیزی که بانک ها رو و سپرده‌گذارا رو بیچاره میکنه.
سپرده‌گذاران که بندگان خدا میرن اعتماد میکنن میسپرن بانک، بانک تحت فشار قرار میگیره و پول فلانجا بدی فلانجا بدی، بعد بهش میگن آقا تو چرا نتونستی ایجاده
تفکیک و تعریف و تفاوت تسهیلات تکلیفی اجباری و دستوری بحث فنیه که الان فرصت
نیست، خارج از این مجال.
ولی هر سهش یه ماهیت داره. ماهیت اصلیش اینه که دولت، رئیس جمهور و عرض کنم اعضای دولت به بانک میگن آقا اینقدر به فلانکس بده، سوالم نکن، و به بانک اجازه نمیدن که اون فلانکسی که باید بده پولو بگیره بشناسه که کیه،
ضمانت ازش بگیره،
اونو برای چی میخواد، برای چه پروژه میخواد انجام بده، چه اعتباری داره، خوشنام، خوش‌حساب یا خوش‌حساب نیست، و چه ضمانتی داره که بتونه این پولو
برگردونه،
اونجا مصرف کنه، اون جای درستی که گفته مصرف کنه و پولو برگردونه. وقتی مدیر عامل بانک، هیئت مدیره بانک اجازه نداره که اینو سوالو بکنه و دستور میده، تکلیف میکنه دولت به بانک آقای پولو بهم بده، ساکت هم حرف نزن، این باعث میشه که اولا اون کسی که این پولو گرفته با یادداشت دولت، با دستور دولت، احساس نمیکنه که از بانک پولی گرفته که باید به بانک پس بده، احساس میکنه که با دستور دولت حقشو گرفته و اصلا بازپرداختی هم نداره. و بانک هم وقتی با این مسئله مواجه میشه، بر اگر یک مدیر عاملی یا یک مدیری تو اونجا فکر کنه که باید وظیفه وکالتش رو نسبت به سپرده‌گذار انجام بده، میگه بخیرش معذرت میخوام نمیتونم، میره خونش میشینه یا از سمت مدیر عاملی میاد کنار. و کسی که بخواد تو اون اتاق بمونه، بالاخره اتاقای مدیران بانک اتاقای خیلی
هم شیکه،
شیک و جذاب و
میزش اصلا آدمو جذب کنه.
اگه کسی بخواد اونجا بمونه میدونه که باید دستور دولت اجرا بکنه، و این اجرای دستور دولت اون رو در شرطی قرار میده که ترازنامه بانکش این مثلا صدمه میبینه. و وقتی هم صدمه دید، این چه اتفاقی که میفته، باز دوستانی که آشنا هستن توی این چند سال اخیر بحث تنگنای مالی، تنگنای مالی بانک ها،
زیاندهی و
و معوقات، و وقتی هم وقتی پرداخت کرد پس نیامد، اگه بره به سپرده گذار بگه که ببخشید من اعتباراتی که دادم بر نگشته به شما برگردونم، خب این تبدیل به بحران اجتماعی میشه. چیکار میکنه؟ میره از بانک مرکزی میگیره،
استقراض میکنه
با همون دولتی که در دستور تسهیلات تکلیفی رو داده، به بانک مرکزی هم میگه خب حالا به من پول نمیده، به بانک پول بده برای اینکه منابع مردم رو بتونه
برگردونه،
تامین کنه. اثر اقتصادی پولی که بانک مرکزی چه به دولت بده چه به بانک بده همون یک به هفتیه که وجود داره. من یه نمونهش اشاره کنم، مثلا همین داستان کاسپیان یادتونه که آقای روحانی هم اومدن گفتن ما 30,000 میلیارد تومان ناچار شدیم بدیم به سپرده‌گذارا. چی بوده اون 30,000 میلیارد تومان؟ اونجا بانک مرکزی داد به
در واقع مردم، یه عده زیادی از مردم از جیبشون رفت که بتونه مؤسسه کاسپیان احیا بشه و پول بقیه مردم رو بده. آقای دکتر بحثمون رو ادامه میدیم، اگه به من اجازه بدید بریم اتاق فرمان و برگردیم، یه مجال کوتاه از همکارانم هم بگیریم و بعد در خدمت شما باشیم. خانم ها آقایان، اینجا برنامه رو در روس با آقای دکتر مظاهری داریم صحبت میکنیم در مورد بایسته های دولت 13 در رابطه با سیاست های ارزی و پولی. چه بکند دولت مردی که در آینده نزدیک در مسند رئیس جمهور باید امور مملکت رو اداره بکنه، از زمینه های اقتصادی بگیرید برید تا فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و سیاست داخلی و خارجی و کلیه اموری که بر ذمه رئیس جمهور هست. اجالتاً با آقای دکتر مظاهری داریم بایسته های دولت 13 رئیس جمهوری که در دوره 13 انتخاب میشه رو در راستای سیاست های ارزی و پولی بررسی میکنیم. آقای دکتر، قیمت ارز تو بازار ما چجوری تعیین میشه؟ یعنی من قبلا فکر میکردم که بانک مرکزی نرخو تعیین میکنه، بعد دیدم که نه، بانک مرکزی یک تیمی از صرافان رو در واقع امین خودش میدونه، اونها صبح مثلا ساعت 10 تماس میگیرن با توکلی، میگن توکلی چند زدی مثلا امروز دلار، مثلا میگه 22,000 تومان، اونا میگن بر اساس فاکتور بانک مرکزی 22,100 تومان و اعلام میکنن. اصل ماجرا از کجاست؟ تعیین قیمت ارز تو مملکت ما چجوری داره صورت میگیره و آیا صحیحه؟
تعیین قیمت ارز مثل تعیین قیمت هر کالای دیگری. خوب. شما خودرو فرض کنید،
اونو که نگید دلم خونه،
موبایل رو فرض کنید،
اونم نگید دلم خونه،
تخم مرغ رو فرض کنید،
اصلا هر چی میخواید بگید،
یعنی هر چی بخوایم بگیم همش دل شما و مردممون رو به درد بیاره. ولی نقطه مشترک همه اینا مستقل از تفاوت ماهیت ارز و خودرو و تخم مرغ و موبایل و عرض کنم حضورتون که هر کالای دیگری، در یک تعادل اقتصادی بین عرضه و تقاضا شکل میگیره. قیمت هر کارایی در ارتباط با قانون ذاتی و طبیعی که در ذات نظام اقتصادی نهفته شده عرضه و تقاضاست. چقدر برای اون کالا تقاضا وجود داره و چه مقدار عرضه وجود داره، در این ارتباط اون قیمت تعیین میشه. نه من تعیین میکنم، نه شما تعیین میکنید، نه رئیس جمهور تعیین میکنه، نه رئیس بانک مرکزی تعیین میکنه، نه
شما دارید شرایط ایدئالشو میگید دیگه، که میگید نظام عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت باشه.
قیمت هر کار اونه.
بله.
قیمت هر کار اون چیزیست که توی یه جامعه عرضه و تقاضا تعیین میکنه و میتونه انجام بشه. اما دولت کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد این عرضه و تقاضا رو با یه سری سیاست‌های مدیریت بکنه. تو بخش تقاضا، تقاضاها دو جوره. یه موقع اون کالا کسی میخواد یه کالایی رو بگیره مصرف کنه در حد نیاز خودش. من ممکنه یه ماشین لازم داشته باشم، میرم تقاضای خودرو میکنم، یه مثلا پژو یا یه ماشین دیگری، این میشه تقاضای اون. من ممکنه یک فعالیت اقتصادی داشته باشم، یه کار تولیدی داشته باشم، بخشی از مواد اولیه اون کار تولیدیم باید از خارج وارد بشه، وقتی از خارج وارد میشه ارز لازم دارم، میرم تقاضای ارز میکنم برای خریدن ارز که برم اون کالا رو بیارم کارخونم بچرخه. من ممکنه که عرض کنم که برای خورد و خوراک من منزلم یک کیلو تخم مرغ بخوام، در هفته برم بخرم بیارم، این میشه تقاضای من. این تقاضا تقاضای عادیه. خیلی وقتها یه تقاضاهای غیر واقعی
و
تقاضاهای حالا کاذبم نگیم، واقعی هست کاذبم نیست، اما برای ذخیره کردن، برای احتکار کردن، برای
نوسانگیری یا
نوسانگیری و برای غیر از اون ماهیت اون کالا تقاضا برش انجام میشه. حالا تو کالای دیگه واردش نشیم که به قول شما دلتون به درد نیاد. در مورد خودرو همینجوره، شما دیدید تو این داستانای اخیر که یه عده‌ای که بودن مثلا چند هزار خودرو گرفتن، مثلا یه جای پارکینگ انبار کردن برای اینکه قیمتش بالا بره. اونا که چند هزار خودرو لازم نداشتن، اون تقاضایی که قدرت افزایش قیمت خودرو رو ایجاد میکنه. در مورد ارز بخوایم وارد بشیم، یه تقاضای غیر اصولی، غیر اقتصادی برای ارز توی جامعه همیشه وجود داره و اون این که افرادی برای حفظ ارزش داراییشون در زمانی که ابزارهای حفظ ارزش دارایی مثل سپرده‌گذاری بانکی یا بازار بورس یا سایر فعالیت اقتصادی جواب نمیده و بازدهی کمتر از تورم داره و دولت تورم بیش از حد پاسخ گفتن این ابزارها رو ایجاد میکنه، میره سر وزیر میشه رو ارز و یه عده از مردم عادی کف خیابون گرفته تا بیزنسمن های بزرگ میرن، بخشی از